أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. واجعل لي في الحق طريقا من كل رحمة، وأجزل لي قسم المواهب من نوالك. بس در توضیح دعای شریف صحیفه مبارکه سجادیه که در روز عرفه انشاء شده است، امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف علاوه بر توجه دادن به معارف گوناگون توحیدی و ولایی، ما رو به راه‌های ارتباط ولایی با خودشون و خدای متعال آشنا می‌کنند و به نوعی تربیت می‌کنند. دعاها بستر بسیار مهمی است برای تربیت انسان در عرصه‌های مختلف، عرصه‌های فکری و اعتقادی و بینشی، عرصه‌های برحال مسائل اخلاقی و مسائل تربیتی، تربیت فردی، تربیت اجتماعی. اونها باید درست با دعاها برخورد کرد و از اونها استفاده کرد. روش دعاها این نیست که یک علمی رو به صورت منظم بر ما بیان میکنند. ما خودمون با دقتی که میتونیم و باید داشته باشیم، باید با پشتوانه های علمی و معنوی که با اخلاص حرکت بکنیم، از اونها یک ساختار هم بینشی و هم مسائل اخلاقی و عملی رو انتزاع بکنیم. در این دعای شریف تقاضاهای گوناگون و بسیار مهمی رو از خدای متعال امام سجاد علیه السلام داشتند و ما هم به اندازه ظرفیتمون و درکمون این تقاضاها رو از خدای متعال باید همواره داشته باشیم. مسئله مهمی که حضرت در این قسمت بیان می کنند این است که ما سعی کنیم که شک و شبهه نسبت به حقایق و معارف رو کنار بزنیم و اون مسیر حق رو درست درک بکنیم. و ازل انی کل شبهه شک و شبهه، بعد از میراد وجعلی فی الحق طریقا من کل رحمه. خب در مسیر کمال انسان هم بر زمینه های کمال رو فراهم بکنه و هم موانع رو متوجه بشویم و کنار بزنیم. از موانع مهم فکری و قلبی مسئله ابتلاء به شک و شبهات، که خب انسان با امور مختلف مواجه میشه از امور این عالم و گاهی در اثر غفلت از توجه به عالم غیب نسبت به آن ممکنه براش شبهی شکی پیدا بشه. منشأ شک در مسائل اعتقادی بیشتر به نظر میرسه که این نکته است که دقیقاً برای انسان نحوه ارتباط با موجودات باور دقیق و کامل نمیشه و نشده. برای اینکه این باور برای ما بیاد، این خطورات در نفس ما هست. خطورات از مسائلی است که از نفس انسان به نوعی جدا نمیشه، منتها مراتب بسیار وسیعی داره که علمای علم اخلاق هم به گوشه ای از این مسئله پرداختن، مانند مرحوم نراقی در جامع سعادت و بعضی بزرگان دیگر، که این از خواص نفس انسانه که هر حال یک جا قرار نداره و به نوعی از وسعت نفس و روح انسانه. لذا تمرکز حواس، تمرکز توجه، این یکی از مسائل مهمه در هر کاری. اون وقت وساوس خاصیتش اون خطورات منفیه، منفی نسبت به اون اموری که باید انسان داشته باشه. وقت اون بایدها رو باید ببینیم که چه اموریه، وقت با دلائل مناسبش اون بایدها که ایمان به عالم غیب از جهت مبدع، از جهت معاد، از جهت ارتباط راه گرفتن و رهبر الهی، اینها اون ابعاد این خطورات به حساب میاد. و شبهه هم شک در مرحله اول است که حال شبهه گاهی موجب شک میشه. در حال یه اشکالی میاد، اون اشکال که شبهه است، اگر با اون مقدمات فکری انسان همراه نباشه یا مقدمات فکری براهین در نفسش جایگزین نشده باشه، اون شبهه انسان رو به شک میاندازه. و شک هم خودش مقدمه و یقینه و علمه. اگر انسان در شک بمانه، اون هر حال متوقف شده. اگر از اون بیرون بیاد به طرف مثبت، وقت است که از این شک استفاده خوب کرده. اون وقت شیطان هم اینجا میاد کمک میکنه این شبهه رو و در شک ماندن انسان رو. لذا هم به هر حال خاصیت نفس انسانی این وسعت و این به حال خطورات، و هم شیطان هم میاد این خطورات رو جنبه های جهت منفی میده، اون منفی ها رو روش میخواد تکیه بکنه و استقرار داشته باشه. بنابراین ما ملاحظه میکنیم در تعالیم قرآن و سنت اول به مسائل محکم توجه شده و دعوت هم به مسائل محکم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. خب وقتی که حکمت برای انسان یه مقدار مسائل محکم، مسائل برهانی در مسائل به حال بینشی و اعتقادی شکل گرفت، باید یه مقداری در جان ما نفوذ کنه و تنبه پیدا بکنه. موعظه به حال جایگاهش تنبهه. حالا این مطلب عقلی رو قرآنی رو من فهمیدم، بعدش این که برای انسان این سوال بیاد که بعدش یا بره دنبالش یه تکونی بخوره که در راستای اون مسائل مثبت قرار بگیره، اونها رو هی خلاصه تثبیت بکنه با امور مختلف، این میشود موعظه داره، با موعظه انسان همراه میشه. اون وقت گاهی انسان دیگه در دستاندازهای زندگی و ارتباطات و اینها این سوالات بهش پیش میاد. انسانی که سوال بهش پیش نیاد خیلی اون تفکرش به هر حال کار نمیکنه جنبه عقلانیتش. اونتا این سوالات رو باید درست توجیهش کنه. اینجا بحث سوم پیش میاد و جادل هم بلتی هی احسن. مجادله حالا تنها با طرف مقابل نیست، اینو دقتشون نوعا ما اینطوری معنا میکنیم، یه نفر این مباحثه میکنه با انسان و حال میخواد از یک اموری سوء استفاده بکنه، باطلش رو تثبیت بکنه، فرمودن که شما از راه باطل حق رو اثبات نکنه، راه حق حق رو ثابت بکنه. این میشه مجادله احسن، یعنی اون جنبه برای حقی رو که او قبول داره محور قرار بده، بعد اون باطلش رو با محور قرار دادن اون حق از دستش بگیر، ابطالش بکن. اگر بر محور عقلانیت حرکت بکنه، منتها یه مقداری لایه اومده رو عقلش، این مجادله برای اون کارساز خواهد شد. اما اگر نه، اون مسیر خودش رو رفته، اون تعصب باطل رو، خب این جدال احسن برای او حال تأثیرگذار نیست. که ما ملاحظه میکنیم در مناظره انبیاء علیهم السلام با مشرکین، با هر حال طاغوت‌ها، از این راه خلاصه مجادله استفاده شده. حضرت ابراهیم علیه السلام با اون حال بت انسانی که مواجه میشه مغلطه میکنه، حضرت فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، خب من هم احیا میکنم و میمیرانم، اون کسی که در حال اعدامش حتمی بود او رو زنده کرد، آزادش کرد، من احیاش کردم، یه بیچاره رو کشت. منم خب اینجا نمیشه اون حق رو خلاصه و دیگران مغلطه کرد. فهمون ربی الذی یاتی به شمزه منال مشرق فعت به ها منال مغرب. خدای من اینه که خورشید رو از مشرق میاره هر روز، شما یه دفعه یه دفعه بله از مغرب بیاره. فبوه تلزی کفه، این میشه جدال احسن. اینها رو ما باید روشاشو یاد بگیریم و خودمونم خودمون رو به حال قانع کنیم. گاهی این مسائل پیش میاد، مسئله بسیار مهمیه. خلاصه توی شبهه نمانیم، در جهت رفعش باشیم. خود این که انسان در جهت رفع شبهه است یک زمینه خوبیه برای بیرون رفتن از این مهلکه. طرف میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه آقا من منافق شدم. حضرت میفهمد که فلانی اومده، یعنی شیطان وسوسه میکنه، اینطور میگه اینطور میگه. عرض میکنه که بله، خب اینا طبیبن دیگه، میدونن من از های ما. بله، فرمود وذکر الله وحده، اونجا یاد خدا بکن. یکی از راهی خلاصه خلاص شدن از شبهه همینه، لا اله الا الله گفتن یا الله گفتن یا امثال اینها. بعضی هم فرمودن یکی از اذکار صلوات بر محمد و آل محمد است. که کارساز برای بر حال رفع وسوسه و زیاد هم فرستادن با اعتقاد، البته همشو با اعتقاد. این رو مرحوم آیت الله عثمان بهجت رضوان علیه میفرمونن سفارش می. به هر حال غرض اینه در این شبهات اول انسان به امور مثبت بد فکر کنه، که به وسواس که انسان مبتلا میشه راه اولیش اینه در هر امری به امر مثبت خودش توجه بکنه، به اون امر منفی بی‌اعتنا باشه، بعد اون امر مثبت رو تقویتش بکنه از راه‌های مختلفه، یا از راه تلقین یا از راه براهین. و این اذکار و این اعمال هم کمک میکنه برای انشالله عدم تأثیرگذاری شبهه و این وساوس و این خطورات. انسان نباید توقع داشته باشه که در یه مرحله میرسیم که این خطورات دیگه نیست. نه، هست. اونطور در هر مرحله ای خطورات مناسب با اون ظرف میاد. ما ظرف رو باید پاکش بکنیم، ولی برای انبیاء علیه السلام هم میاد، برای اولیاء هم میاد. حضرت موسی علیه السلام این روایت رو عرض کردیم بارها، یه دفعه تو ذهنش میاد که آیا خدا عالمتر از من آفریده یا نه؟ خب نبی الهی ها اول جنبه خداییش محفوظه، اما یه نسبتی هم به خودش داره. همین که این معنا آمد، برحال حضرت خضر رو میزن سر راهش، بسم الله برو اونجا تلمز بکن که اونجا معلوم بشه که عالمتری هم خدا آفریده. و درست هم میاد، هل اتبعو که علا انتو علمن مما علمت رشدا، ازش اجازه میخواد، آیا من از شما تبعیت بکنم تا شما به من یاد بدی از آن چرا که بهت یاد دادن. دیگه همه جنبه های توحیدیه، اونتا هم میخواد تحت رشد قرار بده. رشدن، رشد همون بینش های توحیدیست، بینش های ایمانیست، رشد اصلی اونه. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل اکن نابهی عالمی. اینو دقت داشته باشید، تو واژه رشد در واقع در قرآن در روایات بررسی بکنید این نکته رو استفاده. بله، به هر حال دو تا اسب برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه آوردن. عرب هم به اون اسب‌های تازی خیلی علاقه داره و به هر حال اونها رو می‌خره برای جنگ ها و اینها. حضرت فرمودن اگر یه نفر دو رکعت نماز بخونه که ذهنش این طرف و اون طرف نره، این اصلا مال اوه. خیلی مشکل ها. این مقدمات آمده و اصلا برحال داره میبینه و سیه هم میزنه، جان رو به طرف خودش میکشونه. کی حاضره؟ هیچ کس حاضر نشد جز علی علیه السلام. شروع کردن به نماز خوندن، نماز مخلصانه دیگه، اون اخلاص علی علیه السلام، اون شکی نیست. منتها در اواخر نماز این ذهنیت اومد، حالا ما این اسب رو گرفتیم چجوری در راه خدا خرجش کنیم؟ قرازم این خطورات ها، این خطورات به نوعی برحال میاد، ولی هر کسی به مناسبت ظرفیت و درک و برحال ایمانش. برای علی علیه السلام در این راستا، خب این خدشدارش کرد دیگه، این پیمانی که کسی چیزی تو ذهنش نیاد، جبرئیل نازل شد این معفوه، چون این چیزی که آمده الهیه. قرازم از ذکر این به هر حال روایات و اینها بیان واقعیات نفسانیه، روحی روانیه، اینا رو باید بهش توجه داشته باشید. این خطورات نفسانی مثل پرنده سریعه. اینجا نشستی دهی بنده نگاه میکنی، ذهن تو خونه هست، تو مباحثه هست، در کشوره، در بالای منبره، در همینطور. اینها رو باید جهتش دار. و ازل انی کل شکن و شبهن. این بحثایی که امشب عرض کردم یه حال کتاب میشه در مباحث خطورات نفسانی و فرقش. دو شعبه میشه، وساوس و غیر وساوس، که الهام میشه، خوبی ها خطورات خوب میشه الهام. تو روایت هست که در قلب هر مؤمنی دو منفذ هست، از یک منفذ شیطان میدمه میشه وساوس، از یک منفذ رحمان میدمه میشود الهام، که شاخصه وساوس این است که انسان توجه شبهات برحال خلاف الهی و دینی براش، چه در جنبه اعتقادات، چه در جنبه اعمال و رفتار، چه در جنبه مسائل اخلاقی. لذا امام سجاد علیه السلام به این نکته توجه میدن که از خدا ما همواره باید بخواهیم. لذا باز این دعای قرآنی رو فرمودن مکرر بخوانیم با توجه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. در روایت است که خدای متعال میداند که گاهی دل مؤمنان در اثر این توجهات دنیایی و اینها غافل میشه، زیغ پیدا میکنه، گرفتگی پیدا میکنه. لذا فرمودن این رو بخونیم، هم جنبه دعای برای رفع سلب لا تزغ و جنبه اثباتی و هب لنا من لدنک رحمه، هر دوش بد باشه، توقف نباشه، این که نیست چیز دیگری بیاد، چون به هر حال این جنین ما خالی از این امور نیستیم، یا خدای نکرده با امور منفی مشغولیم یا امور مثبت. ما وقتی که میخواییم بریم هم به موانع باید توجه داشته باشیم، هم به امور مثبت، حضرت به امور مثبت هم توجه میدهند. و جعلی فی الحق طریقا من کل رحمه، در مسیر حق یه راهی رو برای من قرار بده از هر رحمتی، حق اعتقادی رحمت اصلیه برای ماست، بعد حق عملی که چه چیزایی خوبه و باید، چه چیزایی هست و بهش من معتقد بشم، اون میشود جنبه بینشی، این جنبه عملی. و اجزلی قسم المواهب من نوالک، خدایا عطایات را برای ما سرشار بکن، یعنی هم امور مثبت رو باید بخوایم، هم سرشار شدن اون امور مثبت. خدای متعال قادر مطلق دیگه. و اجزلی قسم المواهب من نوالک و وفر علیه حضوز الاحسان من افضاله، خدایا اون بهرهای احسانت رو، تفضلت رو از الطافت زیاد کن. چقدر تأکید میکنه حضرت، هم احسان هم افضال، چون او مبدا همه خیراته، مبدا بر حال عین همه خیراته، این عینیت. بعد مبدئیت برای خیراته که جنبه افاضه است. این دوتا ما باید بهش توجه داشته باشیم، احسان اون لطفه که میکنه، افضال هم همون حالا اجمالاً کمالاتیست که داره. این دیدگاه ها رو ما باید همواره داشته باشیم نسبت به خدای متعال. اگر کم و کسی هست برای ما هاست، او نقص نداره. فما بکن من نعمته فمن الله، من ما اصابکم من حسنته فمن الله، اما اصابک من سیئته فمن نفسک، این سیئه ها از ما خلاصه بر میخیزد، منتها توجه داشته باشیم این سیئه ها هم اون جایگاه اولیش امور وجودیه که اینها رو ما از خدای متعال بخواهیم که چرا این امور وجودیمون در مسیر خودش قرار بگیره. بله، بعد دیگه حضرت یک تقاضاهای دیگری هم دارن انشاءالله با عنایات امام سجاد علیه السلام توضیحش در جلسه آینده بیان می شود. خداوند انشاءالله همواره ما رو با این اولیا و معارف نورانیشون آشنا و مرتبط بفرمایند و لحظه ای ما رو از این اولیا و معارفشون و ارتباط عملی و روحی با این معارف جدا و فرمایند. خب ماه جمادی الاولا امروز محال 42 سالگرد بزرگ مفسر عالم اسلام و شیعه و بزرگ فیلسوف قرن علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود. و به هر حال هر کس با این شخصیت به نوعی برحال آشنایی داشته باشه، یک شناختی و ارتباط قلبی و علمی داشته باشه، قطعا بهره‌های خودش رو میبره. حالا نوع ماها حضور ایشون رو درک نکردیم، اما به فرموده مقام معظم رهبری حفظ الله که در کنگره امروز مطالعه بسیار مهمی رو از مرحوم علامه بیان فرمودن که حالا در صدا و سیما ظاهرا پخش شد و حالا همه فرمایشات ایشون رو پخش بکنن نمیدونم، اما حالا از سایت ایشون هم میشه گرفت. مرحوم علامه در حال شاخصه اساسیشون اخلاص کامل و خاص بود و به حال دین باوریش، این دین باوری خیلی مهمه که در همه خلاصه مراحل زندگی اون رو اصل و خودش دانسته بود، در وادی در حال طلبگی و تحصیل معارف که قرار گرفت با در حال توجه به دین و حقیقت دین در حال حرکت کرد و خدای متعال عنایت‌های ویژه‌ای به این مرد بزرگ کرد که یکی از اون عنایت‌هاش این شاگرد پروریشه در عرصه معارف الهیه، تفسیر و تفکر فلسفی، تفکر عقلانی که زیربنای تعبد، زیربنای در حال شکل‌گیری حوزه‌های علمیه است. ایشون رسوخ عجیبی داشت و در هر دو عرصه شاگرد پرورنده بود. در یه عرصه سومی هم که ایشون آخر سخنشون اشاره کردن، رسیدن به حقایق دین باشه، هم خودش به حال دامن همت به کمر بسته بود و حالا اون مقداری که حالا ما میفهمیم چیزی که عکس نمی‌کنیم از اون جایگاه‌ها، اینطور استفاده میکنیم از نوشتجات و از بیانات نورانیشون که به این مسائل بسیار اهمیت میدادن و در این عرصه هم باز شاگردانی رو پرورش دادن. خود این ظرفیت یک ظرفیت وسیعی میخواد در حال دین در ابعاد مختلفش برای توسعه پیدا بکنه. بله، برای حال ما باید این شخصیت های بزرگ خودمون رو بشناسیم. متاسفانه ما کوتاهی کردیم، حوزه ها در شناخت و شناساندن این و هر شخصیت ها، مخصوصا علامه طباطبایی رضوان الله علیه که به هر حال میراثدار بزرگان است، نماینده به هر حال فقها، حکما، به هر حال عرفایی است که در خلاصه پرتو ارتباط خاضعانه با قرآن و اهل بیت علیهم السلام به چه مراحلی رسیدن. زندگی ایشون رو مطالعه بکنیم، کتاب‌های مختلفی نوشته شده. خوبه، من یک کتابی نامش اقیانوس آرام، خیلی مطالب خوبی داره. خداوند هم اول یه مقداریش مطالعه کردم، خیلی بهره بردم. ولی این چنین بود، اقیانوس واقعا آرام بود که هم غواصی میکرد و هم آرامش میداد و به فرموده باز مقام معظم رهبری حفظه الله، معارف ایشون و شاگردان ایشون پشتوانه انقلاب بودن، پشتوانه علمی انقلاب. خیلی مهمه. در یه سخنانی در اوائل در خطبه هایشون این نکته رو فرمودن، تو این پیام هم نسبت به شاگرداشون مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، به هر حال علامه مصباح و امثال این بزرگواران که به هر حال بعضی از اونها هم زنده هستن، خدا بهشون طول عمر بده، می‌بینیم که اینها استوانه‌های انقلاب اسلامی هستند. در برابر دیگر اندیشه‌ها، در برابر اون کسانی که تفکر سکولاری دارن، مرحوم علامه مستقیم وارد انقلاب نشد، به هر حال ظرفیتش هم در اون حالتهایی که داشت و کسالتها و اینها به هر حال ایجاب نمی کرد. ایشون هم دستش می لرزید هم سرش می لرزید به چنین مرحلهی که به هر حال لندن میرن برای چکاپ. دکترها میگن شما از نوک پا تا سر یک اعصاب سالم نداری. این مقداری که ما شنیدیم عکسایی دارن با شهید مطهری و مرحوم دکتر احمدی که در حرم دفنه، این عکس مال لندنه که همراه بودن. وقتی یکی از عجایبی که همون زمان نقل شد که بعضی از دیگراندیش‌ها نقل کرده بودن اما عبرت هم نگرفتن، این بود که در اونجا گفته شد که ایشون چشم راستش یه پرده ای روش بود، حال که تا اینجا آمدن این پرده هم بردارن. گفتن باشه. دکترها گفتن باید ایشون رو بیهوش بکنیم که این چشم یه رو بالا باشه با چیز من پلک نخوره تا بتونیم عمل بکنیم. ایشون فرمود من حاضر نیستم بیهوش بشم، شما عمل بکنید. خیلی تعجب کرده بودن چجوری میشه. ایشون فرمود که من اراده ندارم یک رو پلک نزنم. من خیلی سرصدا تو اون بیمارستان و اینها آمده بودن پروفسورها و دکترهایی که این چه شخصیتیه که یک چنین به هر حال اراده قوی داره. به هر حال اینها نمونه های اون بعد معنوی این بزرگان از علامه طباطبایی. و مسائل مخفی هم داره که حالا ما هم نمیدونیم و گفتنی هم بعضی چیزاش نیست. چلا خدا روح این شخصیت رو با اجدادشون نشور بکنه. یکی از ویژگی‌هایشون توسل خالصانه به اهل بیت علیهم السلام، این رو هم ما ازش غافل نباشیم. هممون مخصوصا ما طلبه‌ها باید این اظهار خضوع رو به درگاه اهل بیت داشته باشیم. خب ما شاهد بودیم، بچه‌تر از حالا بودیم، گاهی در مشهد ایشون رو حال بعد از نماز آیت الله عظمای میلانی یه رو تو شلوغی تابستان مشهد چون میشستن یه سوال و جوابی میشد جواب میدن بعد مشرف میشدن. اولا به ایشون گفتن آه خیلی شلوغه، به شما تنه میزن. ایشون گفتن منم تو این شلوغ خودشو برای خودش جایگاه قائل نبود. و وقتی هم که مشرف میشن از در کفش کن چون میبوسید تا اون داخل، این خضوع رو این خشوع رو به هر حال داشتن. مخصوصا به حضرت زهرا سلام الله علیها